بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي و نظر سيدنا الأستاد درباره مفهوم شرط، کتاب محاضرات جلد 6 صفحه 198 و صفحات بعد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که مفهوم و شرح میداد که قبلا اشاره شده باشد که مفهوم در حقیقت عبارت است از یک مدلول التزامی جمله، بعد از شرح مفهوم که تکرار نکنم اولین عنوان همین مفهوم شرط را ارائه می فرماید. درباره مفهوم شرط می‌فرماید که اختلاف نظر بین اصحاب وجود دارد. جمعی از عده‌ای از صاحب نظران و صاحبان مکتب اصولی قائل به مفهوم شرط هستند و بعضی هم قائل به مفهوم شرط نیستند. این بنده حقیر خدا قبلا برای شما گفته بودم که در حافظتون بسپارید، شرط طبق مشهور مفهوم دارد و خلاف مشهور یا غیر مشهور گویا رأی و نظرشان این است که شرط مفهوم ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره همین مفهوم شرط که اصلی ترین مفهوم و مهمترین و اولین مفهومی که در باب مفاهیم بحث می شود همین مفهوم شرط هست، می فرماید که اثبات مفهوم در قضیه شرطیه منوط به 4 نکته بنیادی است که به تعبیر ایشان رکیزه. نکته اول این است که در مفهوم شرط باید قیدی که یا شرطی که در این مفهوم وجود دارد در حقیقت قید هیئت باشد نه قید ماده. شما که فضلا هستید در ذهن شریفتون هست در مثال واضح در یک جمله‌ای که واجب و وجوب وجود دارد قید اگر قید ماده بود قید واجب می شود و قید مربوط به واجب می شود و اگر قید هیئت بود مربوط به وجوب می شود. اینا که در ذهن شما انشاءالله ثبت شده هست. می فرماید که باید در باره مفهوم شرط این نکته را داشته باشیم که قید هیئت باشد. این نکته اول. و نکته دوم این است که نکته دوم عبارت است از وجود ملازمه بین شرط و جزا، یعنی ترتب لزومی باشد نه ترتب اتفاقی. نکته بنیادی سوم می‌فرماید که این ترتب جزا بر شرط از قبیل ترتب معلول بر علت باشد، که در غیر این صورت به مفهوم منتهی نمی شود. نکته چهارم این ترتب علی که در بین جزا و شرط وجود دارد باید به نحو انحصاری باشد، یعنی علیت علیت انحصاری، یعنی علت علت منحصره برای جزا. این چهار تا نکته اصلی یا چهار تا رکیزه را ایشان اعلام می‌فرماید، بعد تفصیل. اما تفصیل بحث می‌فرماید که با توجه به این نکته ها مفهوم شد تجزیه و تحلیل میشد به نتیجه میرسد انشاءالله. اما نکته اول میفرماید که نکته اول درست است و صحیح است و قابل اشکال نیست. چه بود نکته اول؟ این نکته اول این بود که باید تعلیق در بین شرط و جزا به عنوان تعلیق در ارتباط با مفاد هیئت باشد نه مفاد ماده. تعلیق اگر در حقیقت یا تقیید مربوط به مفاد هیئت بود چه می شود؟ مضمون جمله جزا فاکرمه، مضمون جمله جزا معلق می شود به مضمون جمله شرط که انجا اک زیدون باشد. اگر تعلیق به این صورت بود در حقیقت تعلیق مفاد هیئت هست و اینجا زمینه برای بحث از مفهوم فراهم می شود، بحث از مفهوم شرط، این بحث از مفهوم شرط فراهم می شود. می فرماید که اگر تعلیق در جمله شرطیه ارتباط داشته باشد با ماده، یعنی قید، قید مجی، قید ماده باشد، در اون صورت مفاد جمله این می شود که اکرم، بله، انجا اک زیدون فا اکرم زید الجائی. خب در این صورت چه می شود؟ قید ماده است. زید الجائی می شود مفاد تعلیق، مفاد تعلق قید به ماده، نتیجهش این می شود که برای شما معنی می کنم که جمله اک انجا اک زیدون فا اکرم هو، یعنی فا اکرم زید الجائی، که خود زید الجائی که در نتیجه تأخید ماده شکل بگیرد مفهوم شرط نیست، بحث تغییر میکند، بحث از مفهوم وصف به میان میاد، میشود قضیه در حقیقت وصفیه، و آنگاه باید از مفهوم وصف صحبت کنیم که وصف مفهوم دارد یا ندارد. همی فرماید که شیخ انصاری و همینطور محقق نائینی قید را قید ماده می دانند، و در صورتی که قید ماده بود، در آن صورت قضیه شرطی متبدل می شود به قضیه وصفیه. بحث از ساختار شرطی است، ولی با برگرداندن و با تعلق گرفتن قید به ماده قضیه می شود قضیه وصفیه، که در مثال برای شما گفتم نتیجه تقیید ماده می شود فانجا اک زیدون فاکرم زیدل جایی. زیدل جایی که شد جایی وصف دیگه، مفهوم وصف به میان میاد. و بعد می فرماید که در وصفی که در مفهوم وصف بحث میکنیم وصف مصطلح نحوی نیست، بلکه مطلق قیدی است که برگردد به ماده. میفرماید که از این رو حال و وصف و نعت و قیود دیگر اگر در جمله باشد و برگردد به ماده قید ماده بشود، جمله وصفیه می شود در اصطلاح اصول. هرچند وصف اصطلاحی نحوی در ساختار جمله وجود نداشته باشد، ولی مفادش اون وصف نحوی هم بیرون میاد. مثلا میشد زید الجایی که جایی وصف نحوی هست. لذا میفرماید در بحث مفهوم وصف مناسب اینه که مفهوم وصف را عنوانش را عوض کنیم، بگیم مفهوم قید، یعنی هر قیدی که داشته باشد ماده در حقیقت جا برای مفهوم فراهم، جا برای بحث از مفهوم فراهم می شود که بحث کنیم که این مفهوم وصف، این قضیه وصفی مفهوم دارد یا ندارد. در اینجا طبق مبنای خودی ایشان دلیلی برای اثبات مدعا اینجا بحث نمی کنن. گویا در واجب مشاروط اونجا بحث شده است که قید بر می گردد به قید ماده است، عفوا قید هیئت است، نه قید ماده. مطلب را اینجا فقط مبنایی اعلام می فرماید که طبق مبنای خودمان که ما قائلیم که در جمله شرطیه قید هیئت است، جا برای بحث از مفهوم وجود دارد، چون مضمون جزا معلق می شود به مضمون شرط. خب این تعلیق مفادش اینه که ممکن است ثبوت اندست ثبوت که منطوقشه، ممکن است انتفاع اندل انتفاع هم در کار باشد که مفهوم هست. و اما اگر قید ماده بود دیگه نتیجه می شود مفهوم بحث از مفهوم وصف از قلم روی مفهوم شد خارج می شود، چون مبنای ما اینه. بنابراین مفهوم شد با این خصوصیت قضیه شرطیه زمینه برای بحث از مفهوم شد برای خودش دارد. خب این مطلب خیلی در اصل مطلب سنگینی نبود، منتها یک کمی تفصیل دادیم، نمیدانم که بیش از حد شدش یا نه. این نکته بنیادی اول این بود، طبق مبنا کار درسته، تا اینجا به مشکلی بر نمیخوره. اما نکته بنیادی دوم چه بود؟ گفته شده بود که ترتب لزومی باشد، یا به عبارت دیگه ملازمه وجود داشته باشد. میتونیم بگیم ملازمه وجود داشته باشد، میتونیم بگیم ترتب لزومی باشد. ترتب لزومی باشد نه اتفاقی. این نکته دوم بود. میفرماید که این مطلب کاملا درست و متین است. در جمله شرطیه که میگیم انکانت شمس طالعه، انکانت شمس و طالعتن فنهار موجودون، این دیگه اصلا یک ترتب لزومی است. قطعا بین طلوع شمس و وجود نهار ترتب لزومی وجود دارد، ترتب اتفاقی نیست. می فرماید که منظور از این ترتب در قضیه شرطیه که مفاد همین عدات شرط هست، این یک امر قطعی و مسلمه و ترتب اتفاقی اصلا درست نیست، بلکه غلطه. و اون که در منطق گفته شده است که ترتب دو قسم است، یا ترتب اتفاقی هست یا ترتب لزومی، اون حرفی که در منطق گفته شده است، بله، ما چیز رو به اصطلاح ترتب معنا کردیم، به تعبیر دیگر علاقه یعنی رابطه. رابطه رابطه لزومیه هست یا اتفاقیه؟ می فرماید آن که در منطق که گفته شده است که قضیه شرطیه دو قسم است، یک قضیه شرطیهی که رابطهش رابطه یا ترتبش ترتب لزومی است، مثل همین کانت شمس طالعتون، کانت شمسو طالعتن فنهارا موجودون، این ترتب لزومی است. قسم دوم قضیه شرطیه است که ترتب یا ارتباط اتفاقی است. مثال میزنه در منطق که انکان الانسانو ناطقن فالحیوانو ناحقن، یا فالحمارو ناحقن. این مثال که میزنن در منطق میفرماید که این مثالی، بله، انکان الانسانو ناطقن فالحمارو ناحقون، اگر انسان ناطق بود حمار ناحق یعنی ار میکنه به اصطلاح عوام. این مثالی که زده اصلی مثال سید میفهم مثال غلطی. اما کل حال مثالی که زده است من اون روز برای شما یه نکته رو گفتم که اتفاقیه طوری نیست که کاملا هیچ ریشه واقعی و هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه، اینطوری هم نیست. ارتباطش ممکن است یه ارتباطی باشد که اتفاق افتاده، اتفاقش یعنی اتفاق افتاده، تکرار شده، همزمان صورت میگیرد. مثال زدم که هر موقعی که استاد از به این مضمون مثال زدم، استاد میاد بیرون، شاگردش هم اونجا حاضر میشود. خب این اتفاقی است. چرا اتفاقی است؟ ارتباط لزومی ذاتی علت معلولی بین این دو عمل نیست، ولی گاهی ادعایی وجود دارد و گاهی اتفاقی میفتد. در همون مثالی که منطق هم زده است یک کمی رکیکه براتون مثال بزنم، اب ندارم. خب انسان صاحب حمار هست، حمار وقتی که نیاز به علوفه دارد و علف سر و صدا میکند، به اصطلاح صدا از خودش در میاد. خب اون که صداش در میاد وقتی که بفهمد که الان صاحبش هست، صاحبش، صدای صاحبش که در بیاد صدای اونم در میاد. خب این یه چیز غلطی نیست، یه اتفاقی است که وجود دارد. این تکرار هم میشود، همینجوری تقریبا یک حالت تکرار به خودش دارد، یک نوع علاقه هست. مثال دیگری برای شما زدم در تداعی معانی. مثلا میگیم تا ما اسم کتابو ببریم به ذهن آدم تداعی می شود، مطبعه، جایی که کتابو چاپ میکند. این علت و معلولی نیست، ولی اذا لا مثلا اذا اراد ان تشتری الکتاب فیتبادر المطبع. خب یک فعل شرط و جزای شرطی تداعی میشد. تداعی با اتفاق فرقی نمی کند، منتها تداعی را در فلسفه جدید یا بگید فلسفه غرب، تداعی معانی را در کنار علیت قرار میدن و میگن تداعی معانی. تداعی معانی همون تقریب مطلبی میشود که ما در منطق بهش میگیم علاقه اتفاقیه. در هر سر اینجا بحثی آنچنانی لازم نبود، بازم ظاهرا امروز توضیح اضافی میدم برای شما، البته خالی از فایده هم که نبود انشاءالله. پس تداعی معانی که الان در فلسفه غرب گویا کمی به گوشتان خورده باشه، در کنار بحث علیت، در منطق همون رابطه اتفاقی در کنار رابطه لزومی است، فرق آنچنانی ندارد. بسیار خوب، این رکیزه دوم یا این نکته بنیادی دوم درسته، قطعا ارتباط، ارتباط لزومیه هست، نه مثل انجا آکا زیدون فاکرمهو، چیز اتفاقی نیست که بگید زید آمد اتفاقی باشد، نه لزومیه، هم شده الزامن باید انجام بشه. ارتباط لزومی است، یا لزوم، لزوم اعتباریه، لزومیه اعتباری است، مثل اینجا اکا زیدون فاکرمه، یا لزوم لزوم واقعی است مثل امکانات شمس طالعتن فنهار موجودن، ولی ارتباط بین جزا و شرط ارتباط لزومی است، علاقه لزومی است. و الا اگر اینجوری نباشد دیگه اصلا جمله جمله شرطیه نمیشد. ارتباط بین جزا و شرط در حقیقت ارتباط برقرار نمیشود، اون ارتباط مستحکمی که ترتب را اعلام میکند. این نکته دوم درست است و مثل نکته اول که مبنایی بود، بر مبنای خود ما یعنی بر مبنای سید کار درست بود، و نکته دوم هم مورد تأیید قطعا در قضیه شرطی مفاد اداد و تعلیق همینه. اون هم یا لزومیه اعتباری است یا لزومیه واقعیه. این نکته تمام. اما نکته بنیادی سوم چه بود؟ نکته بنیادی سوم این بود که ترتب به نحو علیت باشد، یعنی بین جزا و شرط رابطه علیته. رابطه علیت که بود چه میشد؟ یعنی جزا همیشه معلوله و شرط همیشه علت، ارتباط هم ارتباط علی هست. این ارتباط، این ترتب رو ترتب علی میگیم، یعنی ترتب به نحو علیت باید اینجوری باشد. اگر اینجوری نبود زمینه برای مفهوم نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه اینجا دیگه بر خلاف اون مسلکی که شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی ارائه فرمودن که ترتب علیت هست، فی الجمله می فرمان که ترتب علیت نیست، یک کلمتا زیرا به قضیه شرطی زده شد، ترتب علیتی در کار نیست. چرا؟ با یک ملاحظه بسیار مختصری، با یک تصور کوتاهی به تصدیق می رسیم و اون این است: در ترتب ما سه نوع ترتب می بینیم. یک ترتب معلول بر علت، مثل همین مثالهایی که زدیم، انجا اک زیدون فا اکیم ها، یا انکارت شمس طالعتن فا نهار موجود. معلول که موجود نهار باشه مترتبه بر وجود شمس، بر طلوع شمس. معلول که وجوب اکرام باشه مترتبه بر علت که مجیء زید باشه. این قسم اول از ترتب. قسم دوم از ترتب عبارت است از ترتب علت بر معلول، چنان که در برهان اینی میخوانیم. اذا کاند دخان موجودن فنار و مشتعلتون، میگیم که اگر دود بالا رفت قطعا آتشی هست، شعلور، آتش شعلور هست، دودزا. ترتب چیه؟ ترتب علت بر معلوله. علت آتش، شعله بر شدن آتش. معلول دود متساعد. ما از معلول پی میبریم به علت که برهان انی میشود. پی بردن از معلول به علت یعنی چه؟ یعنی ترتب علت بر معلول، نه ترتب معلول بر علت. پس اینجا این قسم دوم. قسم سوم ترتب احد المعلولین علی الاخر. معلولینی که علت دیگری داره که معلولینی که دو تا معلول برای علت واحدیه، یکی مترتب به دیگری میشه و به ترتب درستی هم است، مثل ترتب ذوء بر نهار. اذا کان النهار موجودن فالعالم مضیء. روش اگر نهار یعنی روز موجود بود، نورانیت و روشنایی جهان و محیط اطراف موجود خواهد بود. روشنایی مترتب می شود، روشنی و روشنایی مترتب می شود به چی؟ به وجود نهار. اینجا این دوتا علت و معلول بین هم دیگه علت و معلولی ندارن. چی هست؟ هر دو معلولن برای علتی که علت طلوع شمسه. دو معلول معلول چیز علت واحدیه و یکی مترتب دیگری میشد. ذکر نهار موجودن فالضوء موجودون، این خودش ترتبیه، یک معلول به معلول دیگر ترتب پیدا کرده است. پس چه شد؟ پس ترتب سه تا شد. اینی که میگیم ترتب سه تا شد، این تصور بود. تصدیقش راحته. میگیم ترتب بین شرط و جزا الزاماً ترتب علت و معلول نیست که در حقیقت ترتب معلول بر علت باشد. ادات شرط در همین سه موردی که مثال زدیم، ترتب معلول بر علت، ترتب علت بر معلول، ترتب احد المعلولین علی الاخر، با شکل قضیه شرطی ستا را با ادات شرط به کار بردیم، هر سه مورد استعمال حقیقی بود. استعمال حقیقی بود. خب در صورتی که استعمال حقیقی باشد، منظور از ترتب در قضیه شرطیه فقط ترتب معلول بر علت نیست. چرا؟ چون اگر فقط معنای موضوع له این ادات و قضیه شرطیه ترتب معلول بر علت بود، اون ترتب علت بر معلول و ترتب احد المعلولین علی الاخر باید به صورت مجاز و غیر حقیقی اعلام می شد، در صورتی که اصلا مجازی در کار نیست. یک استعمال حقیقی هست، همون طوری که قضیه شرطیه با همین اداد در انجا اتا زیدون فا اکرمهو حقیقتا استعمال می شود که از ترتب معلول بر علت باشد، در ان کان النهار موجودن فالشمس طالعتن همین طوره که از معلول پی به علت، ترتب علت بر معلوله. و ان کان النهار موجودن فالضوء موجودن هم، ان کان النهار موجودن فالضوء موجودن همین قضیه شرطیه درست به شکل حقیقی به کار می رود. بنابراین قضیه می فرماید قضیه شرطیه وضع شده است برای جامع ترتب، یک ترتبی که جامع است بین ترتب مربوط به علت و معلول ترتب مربوط به معلول و علت ترتب به بین احد المعلولین. پس بدانیم که قضیه شرطیه وضع نشده است برای دلالت بر ترتب معلول بر علت، یعنی این ترتب از باب علیت نیست. پس از که از باب علیت نبود و با شرحی که دادیم تصدیقش هم که دیگه قابل انکار نیست، چون که تحلیل ما یه تحلیل واقعی و عینی بود که قابل انکار نیست، ترتب در قضیه شرطیه که به نحو علیت نبود، نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم یعنی مفهوم را اعلام کنیم زمینه نخواهد داشت. چرا؟ چون با ترتب علی می شود برای مفهوم شرط زمینه فراهم کرد، که اگر ترتب از باب علیت بود انتفاع زمینه پیدا می کند، یعنی انتفاع معلول عند انتفاع علت زمینه پیدا می کند و می شود مفهوم شرط. اما اگر ترتب علی نبود، اگر مدلول قضیه شرطیه ترتب به نحو ترتب علیت نبود، قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. بر اساس همین تحلیل می‌فرماید که تا به اینجا این نتیجه رسیدیم که در قضیه شرطیه دلالتی بر مفهوم دیده نمی‌شود. اما تتمه بحث ان‌شاءالله فردا. سلامتی آرمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات خط کنید.